بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند به همه ما توفیق تأسی به این خانواده رو عنایت بفرماید و إن شاء الله هممون رو از شفاعتشون بهره مند بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از صفاتی که خیلی واژه‌اش رو شنیدیم و بین ما معروف است و آیات زیادی از قرآن کریم و روایات فراوانی رو به خودش اختصاص داده، واژه صبر و بردباری است. این کلمه به نظر کلمه ساده‌ای میاد، صبوری، بردباری. نقطه مقابلش هم جزع و بیتابی است. صبر در برابرش جزع، جزع با عین. بردباری در مقابلش بیتابی است. دو تا صفت کاملا مقابل هم و ضد هم. جزع یعنی کم صبری و بیتابی و شکوه و به هر حال خود رو باختن، اما صبر به معنای خیشتنداری و حفظ خود و کنترل خیش، مدیریت خیش. جالبه بدانید در قرآن کریم خیلی از اوقات این کلمه صبر در کنار ارزش‌های دیگه اومده. حالا من یه چند تاشو براتون میگم. مثلا ببینید استعینوا بالصبر و الصلاة. الصلاة نماز و صبر، این میرسوند اهمیت صبر رو که کنار نماز اومد. یا در همین سوره والعصر که همتون حفظید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق و صبر کنار هم اومد. باز در جای دیگه داریم و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. ببینید رحم با صبر کنار هم اومد. صبار شکور، صبر با شکر کنار هم اومده. حالا فرصت نیست من همه آیاتش رو بخونم، ولی خیلی جالبه. کلمه صبر با نماز، صبر با حق، صبر با رحمت، صبر با شکر، اینها نشان دهنده اهمیت این صفت و این ویژگی است که امشب یه قدری بهش میپردازیم. وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام هم وقتی مبعوث شد چند جا تو قرآن خدا بهش فرمان به صبر میده. فصبر، فصبر کما صبر اولو العزم. پیغمبر مثل انبیاء سابق صبور باش، بردبار باش. وصبر علی ما یقولون، حرف پای سرت میزنن صبر کن. وصبر لحکم ربک، خدا فرمانی بهت میده، جنگ، صلح، درگیری، صبر کن، تأمل کن. چقدر آیات قرآن کریم کتاب مسئله صبر و در واقع بردباری رو شاید بیش از 100 آیه تو قرآن داشته باشه و بعضیا پایان نامه و کتاب مستقل در این رابطه نوشتن. اون وقت خدا تو قرآن یه شخصیتایی رو نام میبره، خوب عنایت کنید، من حالا چند تاشو براتون میگم. وقت اینا رو به خاطر صبرشون ستایش میکنه، میگه اینا صبرشون ویژه بود. یکیش ایوبه، انا وجدناه صابرا. و رضا حدیث داریم رأس و صابرین ایوب، یعنی همه صبورا عالمو که جمع کنی نوک هرمش ایوبه. قرآن کریم میفرماید ایوب صابر بود. خیلی ایوب اذیت شد، اولاد از دست داد، مال از دست داد، مریض شد، فقر کشید، شماتت کشید. از همه بدتر اینه وقتی اوضاعش خوب شد بهش گفتن کدوم یک از این مصیبت ها بیشتر به سخت گذشت؟ بچه از دست دادی، زنت مریض شد، فقیر شدی. گفت همه اونا یه طرف، این آدم هایی که اومدن میگفتن ها چه کار کردی که اینطور شدی، چه گناهی کردی، شماتت ها از همه بیشتر به سخت گذشت. ولذا دارد در نقلایی که کسی امام حسین رو خواب دید، دید زخمای بدن همه بهبودی پیدا کرده. آقا فرمودن زخم زبانها بهبودی پیدا نکرده، زخم زبان. ولذا عزیزان یکی از نکاتی که تو مصیبت خیلی باید توجه کرد، یکی از صفات بسیار زشت شماتت به مصیبت زده است. این که آدم بگه مال مردم خورد ماشینشو بردن، حالا مصیبت دیده خودش، یعنی یه چیزی حالا معلوم هم نیست درست باشه با. ها این نتیجه همون بیمهری هاست که به ما کرد، این نتیجه فلان خلافیست که کرد، شماتت. ولذا مستحب به وقتی کسی مصیبت میبینه تعزیت بهش بگید. پیغمبر گرامی اسلام هر که مصیبت میدید میومد میفرمود رحمکم الله، خدا رحمتتون کنه، خدا بهتون صبر بده. وقتی اولاد خدا به کسی میداد تبریک میگفت، وقتی مصیبت میدید تسلیت. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، خود رسول خدا، حضرت زهرا و امیر المومنین و امام حسن و امام حسین کنار جنازه نشسته بودن، خیلی ناراحت بودن. یه وقت جبرئیل وارد شد. این جمله رو شهید ثانی آورده، شهید ثانی کتابی دارد به نام مسکن الفؤاد، اونجا آورده. میگه جبرئیل وارد شد به حضرت زهرا و امیر المومنین و امام حسن و امام حسین، عرض کرد من جبرئیلم، میخوام مدام برای شما از طرف خدا تسلیت بگم، تعزیت بگم. بعد این آیه رو خون، کل نفس ذائقت الموت. جبرئیل اومد تسلیت و تعزیت گفت. ایوب صبور بود، خودش گفت من همه مصیبت ها رو برای صبر کردم، ولی بدتر از همه برام شماتت بود. ولذا یه دعایی دارد امام سجاد تو این صحیفه سجادیه، دعا هشتمش، اونجا از یه چیزایی به خدا پناه میبره، یکیش اینه و شماتت الاعدا، خدا یا من پناه میبرم به تو از شماتت دشمن. همسر رسول خدا میگه پیغمبر شب گریه میکرد، عرض میکرد خدا یا منو مورد شماتت دشمن قرار نده. چون مصیبت دیدن یه بحثه، شماتت یه بحثه. مصیبت دیدن یک در واقع طرف قضیه است و سرزنش و عتاب یه بحث دیگه است. حالا راننده مقصر، بد رانده، یه طرف آمده، تصادف کرده، زن از دست داده، بچه از دست داده، پاشش دیگه شماتت نکن، خودش هم فهمیده. ولو خطاکار، ولو خطاکار، اینه که سفارش شده است توی کارها سعی کنید مصیبت زده رو که میبینید خود یه وقت نه کسی پر روی میکنه، خب باید هدایت، اما نه خودش ناراحته، خودش فهمیده خطا کرده. در حدیث داریم دیگه شما ورشکست شده، اوضاعش به هم ریخته، باقی آورده، به هر دلیلی شماتت بریم نکنید. که حالا من الان نمیخوام وارد بحث شماتت بشم، بحث ما رو صبره. قرآن کریم میفرماید ما یک سری شخصیت ها رو برای شما نام میبریم که اینا صبور بودن. یک کی شد؟ ایوب. انا وجدناه صابر. دو، خوب دقت کنید، در سوره انبیا آیه 85، حالا امشب برید قرآن باز کنید ملاحظه کنید، سوره انبیا آیه 85 خدا سه نفر رو نام برده. خدا بیدلیل تو قرآن از کسی نام نمیبره. ما 124 هزار پیغمبر داشتیم، 25 تاش نامشون تو قرآن آمده، این همه شخصیت داشتیم. به هر در واقع نام شخصیت ها تو قرآن وقتی ذکر میشه دلیلی داره. چرا خدا تو قرآن یه سوره به نام لقمان گذاشته؟ لقمان یه شخصیت ویژه است، خدا نصایحش رو اونجا نقل میکنه. در سوره انبیا به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید پیغمبر سه تا شخصیت رو ازشون یاد کن. چرا؟ حالا چراشو براتون میگم. اول آیهشو بخونم، ستا رو بگم کیا هستن. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل، اون ستا شخصیت اینان، اسماعیل، ادریس، ذلکفل. اسماعیل میدانید که پسر حضرت ابراهیم واقعا هم صبور بود، این همه سال تو این سرزمین لم یزرع حجاز صبر کرد با مادرش تنهایی، بعد که فرمان اومد ذبح بشه صبر کرد، گفت حرفی نیست، گردن من آماده پاداش، گفت سر ببر، صبور بود. ادریس از نوه های حضرت آدمه، ایشون هم خیلی سختی کشید، خیلی شاه اون زمان اذیتش کرد، آزارش داد، صبوری کرد. ذلکفل کیه؟ اینم قصهشو براتون بگم، جالبه. قرآن کریم میفرماید سه تا شخصیت رو شما یاد کنید، یکی اسماعیل، یکی ادریس، یکی ذلکفل. چیه این سه تا شخصیت رو یاد کنیم؟ به چه دلیل؟ کلون من الصابرین، سه تاشون چی بودن؟ صبور بودن. چرا خدا در سوره انبیاء 85 سه تا شخصیت، سه تا پیغمبر، نه پیغمبرن، اسماعیل و ادریس و ذلکفل و نام برده؟ میگه اینا رو یادشون کنید، چون کلون من الصابرین، اینا صبور بودن. حالا ذلکفل چرا بهش میگن ذلکفل؟ اینو بد نیست براتون بگم. یکی از انبیای بنی اسرائیل در حدیث داره موقع مرگش که رسید، خدا بهش گفت باید برای خودت جانشین انتخاب کنی. خدایا کیو جانشین انتخاب کن؟ گفت اعلام کن تو این مردم اگر کسی سه تا چیزو تعهد کنه اون شخص جانشین منه و من خدا اونو جانشین تو قرارش میدم. سه چیز رو بتونه در واقع قول بده، کفالت کنه، تعهد بده، پاش وایس. خدایا چیه اون سه چیز؟ یک، تمام شبها عبادت کنه، یعنی نه اینکه تا صبح چی نخوابه ها، ولی نه، قول بده حتما بخشی از شبها رو قبل از سحر حتما بلندش عبادت کنه. میدونید پیغمبر خدا سحرخیزی برش واجب بود، یعنی نماز شب که بر ما مستحب، بر پیغمبر واجب، خدا بهش دستور داده تو قرآن، قم اللیل الا قلیل. این یک. دو، غیر از روزه واجب روزه مستحبی هم زیاد بگیره. سه، این سومیش مهمه، هیچگاه تا آخر عمرش عصبانی نشه، خشمگین نشه، تو قضاوت، تو داوری، توی برخورد با مردم. پیغمبر بنی اسرائیل اومد میان بنی اسرائیل اعلام کرد مردم من آخر عمرم رسیده، قرار از دنیا برم، خدا به من این تو، حالا خداوند خودش میدونه این آدم کیه، با میدونه این آدم کیه، چون میدونید انبیا اولیا اینا برگزیدن، اعلام کرد خدا به من فرموده کسی که سه تا ویژگی دارد جانشین منه، سحرخیزی، روزه زیاد، هیچ وقتم عصبانی و خشمگین نشه. یه جوان متدین و مؤمنی بلند شد گفت آقا من قول میدم و قول داد و عمل کرد. ایشون همون ذلکفله، کفل به این معناز، یعنی کفالت کرد، قول داد. ایشون همون جوانه ذلکفل که خدا تو قرآن ازش نام برده، اسماعیل، ادریس و ذلکفل. بعد میفرماید کلم من الصابرین. پس ببینید خدا تو قرآن میفرماید یک مثال صبر ایوب، یک مثال صبر اسماعیل، یه مثال صبر ادریس، یه مثال صبر ذلکفل. مثال پنجم آسیه، همسر فرعون. این همه آزار، این همه شکنجه، این همه سختی، همه رو تحمل کرد. خیلی آقا صبر صفت مهمی است، نه فقط صبر بر مصیبت ها، نه تو عصبانیت. لذا حدیث داریم اگه میخوای با کسی رفیق بشی سه بار عصبانیش کن، اگه تو سه بار عصبانیت به ناسزا نگفت رفیقش شو، این معلوم آدم بردباریه، صبوره. اگه تو سه بار، حالا عصبانیت امتحانی ها، مثلا چکش فردا صبح بگو یه ما دیگه بهت میدم نمیدم، یا کوره در میره یا نه، عرض میکنم که، و دو سه مورد دیگه، سه بار دارد عصبانیش کن، ببین از کوره در میره یا نه. اگر از کوره در نرفت این آدم خوبیست، باش رفاقت برقرار کن. این استش که این همه تو قرآن و روایات و منابع دینی ما تأکید بر این صفت صبر و بردباری شده. من یه حدیثی از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه براتون بخونم، منتها قبل از اینکه اون حدیثو بخونم اینو بگم. انسان وقتی از دنیا میره فرشته ها میان دیگه، البته بعضی هم شیطان میاد، بستگی داره آدم چجور زندگی کرده باشه. قرآن کریم میفرماید بعضیا وقتی از دنیا میرن فرشته ها میان بهشون سلام میدن. خوب دقت کنید این آیه رو، میگن سلام علیکم. خب چه کار کردن که به اینا سلام میدید؟ سلام علیکم چون نماز خوندید، سلام علیکم چون عالم بودید، سلام علیکم چون شهید بودید. آیه قرآن میخوانم، میگن سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما که صبور بودید. یعنی شهادت ریشش صبره، علم ریشش صبره. اگه عالم صبور نباشه که عالم نمیشه. علامه امینی اگر القدیر نوشت 30 سال خونه جگر خورد. این آقایی که مرجع تقلید میشه، خدا رحمت کنه، آیت الله ستوده، ما درسش میرفتیم توی مسجد امام، میفرمود درس خوندن مثل چاکندن با سوزنه، با سوزنی که چابکنه چقدر سخته. واقعا مشکله مرجعیت، به اجتهاد رسیدن، پزشک شدن، مهندس شدن فرق نمیکنه. کسی که درس میخونه اگه صبور نباشه میتونه به موفقیت برسه. این همون فوق دیپلم رها میکنه، همون ترم اول دوم مکروت میشه دانشگاه ول میکنه. این که من الان بهش میگن دکترای تخصصی فلان رشته، زحمت کشیده، خدا میدونه یه پایان نامه نویسی، یه تحقیق، یه رساله ارشد دکتری، گاهی موهای انسانو سفید میکنه. چقدر سخته، چقدر تو این کتابخونه ها. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی فرموده بود من گاهی سر شب که مینشینم مطالعه کنم، یه وقت میبینم دارن اذان صبح میگن. آیت الله مظاهر تو این مسجد اعظم درس اخلاقش میرفتیم، بارها اینو میفرمود. میفرمود آیت الله بروجردی فرموده بودن یه وقت مشغول درس میشدم میبینم دارن اذان صبح میگن، یعنی نماسه از دستم رفت. اینقدر غرقه در مطالعه. خواجه نصیر طوسی تا یه بحث علمی رو کشف میکرد بلند میشد تو اتاق یه چرخی میزد، میگفت عین الملوک، پادشاه ها کجان ببینن لذت کشف علمی رو، لذت حل یک مسئله رو. اگه صبر ریشه علم، ریشه شهادت، ریشه شجاعت، ریشه عصب، ریشه تمام اینی که دارد صبر نسبت به ایمان، مثل سر میمونه. شما سر نداشته باشی، انسان یه دست نداشته باشه میتونه. الان بعضی دو دست ندارن زندگی میکنن، دو تا پا ندارن زندگی میکنن، اما سر، همه اعضای بدن که سالم باشه میگن آقا مرگ مغزیه. ای بابا کلیش کار میکنه، قلبش میزنه، دستش پاش همه سالمه، میگه نه مغز از کار افتاد. ولذا صبوری و بردباری. آیان، برادران، سروران، صبر بر حرفایی که مردم میزنن، همه که مطابق میل ما حرف نمیزنن. اگر بردباری و صبوری، مقام معظم رهبر در خطبه نمازجمعه فرمودن، فرمودن من همه مناظرات رو ملاحظه کردم، محسناتی داشت اما زشتی هایی هم داشت. یکی از زشتی هاش قدرت تحمل نداشتن بود، صبوری نکردن بود، بردباری نکردن بود. و در واقع این قدرت خیشتنداری، این خیشتنداری، صبر مال همه لازمه ولی مال رؤسا لازمتره. آلت و ریاست سعت و صدر، حدیث داریم وسیله ریاست شرح صدره، دریادلیست، پرحوصلگیست. خب حالا حدیث پیغمبر گرامی اسلام رو خدمتتون میخونم، ببینید خیلی حدیث زیباییست. رسول خدا فرمود آدم صبور 3 تا علامت داره، امتحان کنیم چند تاش در ما هست. علامت الصابره فرمود فی الصلاس، نشانه های انسان صبور در 3 چیزه، نشانه های انسان بردبار در 3 محور است. 1، ان لا یکسل، اولین نشانه آدم صبور اینه که کسل نمیشه، بیحال نمیشه. یعنی اگه زمین خورد دوباره پا میشه، نمیگه ما که تموم شد دیگه کارمون، ما که دو ترم مشروط شدیم دانشگاه رو ول کن، ما که یه بار ضرر کردیم کاسبی رو ول کن، ما که یه بار تو زندگی بد آوردیم، نه زمین نمیخوره. ما که دیگه نمیشه بلند شیم. فرمود یک نشانه انسانه که صبور نه تو زندگیش کسل نمیشه. شما نگاه کنید حضرت ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا، این جمله رو من یادم، حضرت امام یه بار تأکید کردن روش، فرمودن امام حسین روز عاشورا هر چی به عصر نزدیکتر میشد با نشادتر میشد، با حالتر میشد، شادابتر میشد، هیچ احساس خستگی نمیکرد. لذا کسی ننوشته امام حسین خسته بوده، مصیبت دیده بوده، داغ دیده بوده. خود زینب کبرا سلام الله علیها اینطور بود. صبح 11 مثل کسی که تازه کارو از نو شروع کرده، به امام سجاد دلداری داد، خانواده شهدا رو سوار کرد، با کمال شجاعت خطبه در کوفه خواند، خطبه در شام خواند، خطبه در مجلس دشمن خواند، بعدم فریاد زد ما رأیت الله جمیلا. ما نمیترسیم، ناراحت نیستیم. خیلی مسئله است اینه که انسان صابر سه تا علامت داره: یکی کسل نمیشه، خسته نمیشه. دو، فرمود ان لا یزجر، زجر به معنای بیقراری و سادزاد. آدم کسل بیقراری نمی کنه، بیتابی نمی کنه، بیتابی نمی کنه. مصیبت ممکنه ببینه، سختی ممکنه ببینه، عنان از کف نمیده، جزع و فزع نمی کنه. اینم علامت. علامت سوم که خیلی مهمه، الا یشکو ربه، شکوه نمی کنه، شکوه به خدای عزوجل نمی کنه. من امسال مکه بودم ایام عمره، همین اوائل رجب، یا آقای اومد توی مسجد الحرام و باجه نمیدونم چی شده، یه سال دو سال مرتب به ما ضرر مالی وارد میشه، مرتب وارد میشه، و اصلا روزی نبوده که بی ضرر ما خلاصه سر کنیم. گفت آخریش هم همین امروز تازه وارد مدینه شدیم، موبایلم گم شد، تا اومدیم بالاخره به ایران زنگ بزنیم و بگیم موبایل گم شد رو ببندید، گفتن 400,000 تومان از این زنگ زده، چون زرنگ هم اونایی که موبایل اونجا سرقت میکنن. ما رفیق داشتیم، خدا رحمت کنه، ایشون جانباز شیمیایی هم بود، شهید شد، ایشون تو عرفات موبایلش گم شد، دقتم نکرد، آمد ایران رفت دید 8 میلیون به حسابش، خلاصه این موبایل تماس گرفت. این بنده خدا گفت 400,000 تومان این اولین ضرر من، تازه وارد مدینه شدم روز اول، حالا چطورم استفاده میکنن از این من نمیدونم، دست هم دیگه میدن تماس میگیرن. بالاخره گفتم ببین امام صادق علیه السلام تا مصیبت در دنیاش پیش میامد بلا فاصله این جمله رو میفرمود: الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، خدا رو شکر که مصیبت تو دینم قرار نداد. گفتم مثلا اگه یه مرتبه بگن بچت کمونیسم شده، کافر شده، یا بگن مثلا فرض کنید که خودت اعتقاداتت سست بشه، به هر حال مصیبت، خدا مصیبت تو رو فعلا تو دنیا قرار داده. اتفاقا امروز هم یک کسی به من زنگ زد، یه خانمی تماس میگرد، نمیدونم از کدوم شهرم بود، با مدتی ما توی زندگیمون ماشین داره شوهرم راننده است، میگفت مرتب تصادف، یه روز بچه‌م، یه روز داداشم، یه روز خودم. من بهش گفتم یه قربانی بکنید، یه صدقه بدید، ولی شکوه نکنید. ان لا یشکو، گاهی آقا اتفاق میفته، حوادث تقارب پیدا میکنه، تقارب یعنی به همدیگه نزدیک میشه، به همدیگه در واقع وصل میشه. در یه شهری میگن وبا آمده بود، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی مطلب رو فرمودن در شهادت مرحوم شهید بهشتی، وبا آمده بود، خب این خانه 5 تا میمرد، اون خانه 4 تا میمرد، این خانه اصلا روحیش رو مردم از دست داده بودن، جنازه ها رو هم دفن نمی‌کردن، بو می‌گرفت، دیم از ترس میمردن. یه عالمی تو این شهر مردم رو جمع کرد، گفت بابا اتفاقی نیفتاده، تقارب آجال شده، یعنی مرگا به هم نزدیک شده. بالاخره در طی 50 سال این جمعیت خورد خورد میمردن دیگه، حالا یه شب تعدادشون مردن. شما این 72 نفری که در سرچشمه تهران شهید شد، مرحوم شهید بهشتی و دیگران، اینا بالاخره یکی بعد 20 سال، یکی 30 سال، یکی 10 سال از دنیا میرفتن. حالا یه شب خدا مرگ همشون رو جمع کرد، اتفاق نیفتاده، جنازه ها رو جمع کنید، دفن کنید، سمپو، بالاخره به مردم روحیه داد و شهر رو نجات داد. خیلی مهمه صبر، در واقع گاهی میبینی زمینه نجات انسان رو از یه جریانی فراهم میکنه. اشعث ابن قیس یه پسر داشت مرد، آقا امیرالمومنین علیه السلام براش یه تسلیتی نوشت، تو نهج البلاغه هست، خیلی جالبه، من یه تیکش براتون بخوانم. آقا امیرالمومنین به اشعث ابن قیس که پسرش مرده بود اینطور نوشت، نوشت ان صبرت جرى عليك القدر و انت معجور و ان جزعت جرى عليك القدر و انت معذور. خوب دقت کنید چقدر عبارت قشنگه. اشعث پسر تو که مرده دیگه، زنده که نمیشه، تموم شد. حالا دو حالت داره، تو یا معجوری یا معذور. معذور با عین نه، با الف. معذور با الف، معذور با عین نه، و با دالزالم نه، با ریزه. اشعث تو یا معجوری یا معذور. یعنی چی؟ اگر صبر کنی معجوری، اگر ناسپاسی و بیتابی کنی معذوری. معذور یعنی گناهکار، معصیت کردی، چون خدا تو قرآن میگه صبر کنید. تو که نمیتونی تقدیر الهی رو عوض کنی، تو که نمیتونی تقدیر خدا رو برهم بزنی. ان صبرت فانت معجور و ان جزعت جرى عليك القدر و انت معذور. این خیلی نکته دقیق و مهمی است که ما تو زندگیمون داشته باشیم و تعامل کنیم. یکی از شخصیت هایی که در زندان منصور دوانقی بود علی عابد، جد این عبدالعظیم حسنی است. آقا عبدالعظیم حسنی 4 نسلش به امام حسن مشتبه میرسه و تمام اجداد اینا رو منصور دوانقی شهید کرد. خیلی منصور جنایت کرد، خیلی بسیار جنایات. من گاهی میشنم تاریخ رو نگاه میکنم، واقعا انسان متأثر میشه که چقدر این مرد خبیث بود. نوشتن یه روز سوار مرکبش بود، یه پیرزنی دوید جلو، گفت منصور من از آل حسینم، از نوادگان ابا عبدالله هم، شوهرم رو تو زندان کشتید، برادرم رو تو زندان کشتید، یکی از فرزندانم هم تو زندان کشتید، 3 نفر از بستگان من تو زندان تو کشته شدن، یک پسر فقط برای من یادگار باقی مانده، اینم تو زندان، همه امید من به این یه پسره، از تو خواهش میکنم، درخواست میکنم به من رحم کنیم، بچه رو آزاد کن. یه نگاه غضبناکی کرد به این زن، گفت ابدا، اونم به اون 3 ملحقش کنید. که این زنه نفرین کرد، گفت خدایا چقدر تصوری، تا کی به آل فاطمه انقدر جنایت بشه، انقدر در واقع جرأت و جسارت بشه که میگن منصور بعد از این جریان زود از بین رفت با نفرین این زن. خیلی خبیث بود. آقا تو زندانش کاری کرده بود شب و روز رو تشخیص نمیدادن، کاری کرده بود که طرف به صدا افراد وقتی یکی میمرد جنازه رو نمیبردن، مدت‌ها تو زندان میموند، بوده تعفن میگرفت. علی عابد جد این عبدالعظیم حسنی تو زندان منصور بود، بهش گفتن یه چیزی بنویس، تو که مستجاب و دعوی دعا کن، لااقل از این زندان نجات پیدا کنی. گفت خدا یه اجری برای صبورا گذاشته، من میخوام اون اجر رو از دست ندم، ولذا هیچ چی نمیگم. وقتی یه شکنجه رو تو زندان میخواستن انجام بدن، این میگفت سنگین ترینش رو من انجام بدید، بقیه رو نزنید، بیداشت من رو بزنید. خیلی آدم عجیبی بوده، بعدم در حال سجده از دنیا رفت در 45 سالگی. صبر و تحمل عزیزان من، من دیگه وقتم تمام شد جمع کنم بحثو. خلاصه عرض اینه، این صفت صبوری که ظاهرش صفت ساده است، اما تو قرآن کریم ببینید کنار نماز، کنار حق، کنار مرحمت، کنار شکر، کنار استقامت، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. چرا قبل از اینکه از خدا بخوایم ما رو پیروز کنه و ثابت قدم کنه میگیم ربنا افرغ علینا صبرا؟ افراغ یعنی فرو ریختن، یه کاسه رو که شما برمی‌گردونی هرچی توشه بریزه، به این میگن افراغ. خدایا افرغ، صبر رو بریز رو ما، وقت ثبات قدم پیدا کنیم، وقت پیروز بشیم. اگر انسان بر بدخلقی ها، بر فحاشی ها، یه کسی به پیغمبر فحش داد، تا اومد جواب بده آقا فرمود صبر کن، آقا امیرم فرمود اگه صبر کنی خدا ازت راضی میشه، شیطان ازت ناراضی میشه، این طرف هم خودش خورد میشه جوابش ندی. اگر خدا میدونه این صفت صبر یه قدری تو جامعه رشد پیدا کنه، نه ما انقدر اختلاف خانوادگی داریم، نه انقدر طلاق داریم، نه انقدر تو کلونتری ها مشکلات داریم، نه انقدر تصادف داریم. شما اون راننده تندرو و کندرو 10 دقیقه گاهیم بینی فرقش تو اتوبان، یه رب فرقش، اما چقدر مصیبت و چقدر حوادث گاهی آفریده میشه. ولذا این صفت که از صفتهای با ارزش و از اوصفات اولیاء خداست، حضرت موسی یه خورده صبر کرده بود کلی چیز از خضر یاد میگرفت. پیغمبر خدا فرمود برادرم موسی یه خورده خلاصه کم صبری کرد، البته خضرم بهش گفت انکه لن تستطیع معی صبر، من میدونم تو تحملت کمه. اگه یه مقداری، پیغمبر خدا فرمود اگر یه مقداری تحمل بیشتر کرده بود، چه چشمه های و چه مطالبی از حکمت از خضر فرا گرفته بود. صبر انسان رو عالم میکنه، صبر انسان رو خوشخلق میکنه، صبر انسان رو در ملایمات، ناملایمات و مصیبت ها در واقع باعث سهولتش میشه، آسان میکنه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایام و لیالی ماه پربرکت و ماه تطهیر و آمرزش، ماه شفاعت و خیرات و برکات، یعنی ماه شعبان است و همچنین در آستانه نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت و با کرامت قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هم قرار داریم. همه این مناسبت ها رو به همه عزیزان، به ویژه روز جوان هست، به جوانان و به جامعه جوان کشورمون تبریک عرض میکنیم. امید دارم و از خدا میخواهم در کنار حرم کریمه اهل بیت که او هم در جوانی از دنیا رفت، از خدا میخواهم انشاءالله همه جوانهای ما رو با علی ابن الحسین محشور بگرداند و انشاءالله عاقبت همه اونها و عاقبت والدین و منصوبینشون رو ختم به خیر بنماید. ما از زندگی علی ابن الحسین علیه السلام چندان اطلاعاتی نداریم، طبیعتاً تاریخ قاصر از انعکاس ابعاد زندگی ایشان هست. ائمه بزرگوار ما که در جامعه مطرح بودند، با حاکما درگیر بودند، طبیعتاً شخصیت هایی بودند که همواره مورد توجه مردم بودند، امام بودند. گاهی میبینیم کلماتشون، حتی تاریخ شهادتشون، تاریخ تولدشون ابهام داره. شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها دو سه تا نقل در شهادتش فقط آمده. طبیعی است که شخصیت‌هایی مثل ابوالفضل العباس، مثل علی اکبر، با همه عظمت و جایگاهی که دارن، تاریخ از انعکاس ویژگی‌های زندگیشون قاصره. یعنی ما اگه بخوایم با
بنویسیم مطالب تاریخی رو در این رابطه چند صفحه شاید بیشتر نشه. اما گاهی آدم یک کلمه راجع به یک کسی میگه، از تو همون یک کلمه میشه همه چیز رو بیرون آورد. مثلا قرآن میفرماید رسول خدا اسوتون حسنه، الگوی نیکو. خب همین کافیه دیگه، الگوی نیکو یعنی تمام خوبی ها و خیرات در او جمع است. یا درباره حضرت ادریس میفرماید صدیقا، ایشون صدیق بود. یا در مورد مثلا حضرت بفرمایید که ابراهیم میفرماید امتن واحده، یک امت بود. گاهی یک کلمه توش خیلی حرفه. اگر درباره علی اکبر ما هیچ چیزی نداشته باشیم جز همین جمله‌ای که در تاریخ آمده اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، یعنی آفرینشش، خلق یعنی جسمش، خلق یعنی اخلاقش و منطق یعنی گفتارش، از همه به پیغمبر شبیه تر بوده، تا اونجایی که شخصیتی مثل حضرت ابا عبدالله علیه السلام که پاره تن رسول خداست میفرماید ما هر وقت دلمون تنگ میشد برای پیغمبر به این فرزند نگاه میکردیم، به علی اکبر نگاه میکردیم. معلوم میشه شباهت ایشون از امام سجاد، از خود امام حسین، از بقیه اهل بیت به وجود مقدس رسول خدا بیشتر بوده. حالا گاهی اتفاق میفته طرف مثلا نوه طرف، نتیجه طرف اونقدر که پدر بزرگ و جد شباهت داره ممکنه فرزند بلافصلش نداشته باشه، این طبیعی است. اما اونی که مهمه این جنبه خلق و منطق اخلاق این جوان. خب اخلاق پیامبر خلق عظیم بوده، نکل علا خلق عظیم، یعنی علی اکبر مظهر صبر. اونایی که راجع به پیغمبر تو قرآن آمده، پیغمبر اکرم صبور بود، حلیم بود، شرح صدر داشت، همه این ویژگی ها طبیعتا در این جوان جمع بوده و همین افتخار بس که نخستین شهید اونچه که مشهور است از بنی هاشم و وقتی به میدان رفته پدرش پشت سرش قرآن خواند ان الله اصطفى آدم و نوحا، این آیه‌ای که راجع به برگزیده شدن انبیاست، این آیه رو پشت سر این جوان قرائت کرد و این جوان و زندگی او و منش او، با اینکه ما خیلی عرض کردم اطلاعاتی نداریم، از زیارت نامش استفاده میشه همسر داشته، اولاد داشته، چون کنیه ایشون ابوالحسنه و عرض میکنم که سلام داده شده تو زیارت نامش به خاندان و اهلش. اما جزئیات شما چندان نمیدانیم، اما همانطور که عرض کردم این تعبیرهایی که امام حسین دارد درباره این جوان و بعضی از نکاتی که از زندگیش نقل شده نشان دهنده جایگاه بلند و با عظمت علی ابن الحسین است. خب اونی که من امشب میخوام الان خدمت شما عرض کنم، خوب دقت بفرمایید، این ایام که ایام میلاد با سعادت این شخصیت هاست، ایام خیر و برکته. میدونید حدیث هم داریم، امیر المومنین فرمود ماه شعبان رو به این جهت شعبان میگن که تتشعب و فیه الخیرات، خیر و نیکی تو این ماه شعبه شعبه میشه، بر سر مردم فرو میریزه، تتشعب و فیه الخیرات. بعد امیر المومنین فرمود خدا تو ماه شعبان، این تعبیر خیلی عجیبی است، در جلد هفتم وسائل الشیعه است، فرمود تو ماه شعبان درهای بهشت رو به روی شما باز کرده با یک پول کم، ثمن اندک. ببینید آقا یه وقتی مثلا میگن این 80% تخفیف میده، میخواد شغلش رو عوض کنه، جنساشو با 90% تنزیلات و تخفیف میده. 90% خیلی، یعنی همون جنسی که باید 100 تومن میخریدی حالا میخرید 10 تومن 20 تومن. امیر المومنین فرمود ماه شعبان خدا بهشت رو تخفیف داده. این تعبیر حضرت فتح ربکم فیه ابواب جنانه، خدا در این راه درهای بهشت رو باز کرده به ارخص الاسمان و اسهل الامور، ارخص یعنی کم، ارزان، با یک پول کم و با یک ثمن اندک، با راه ساده. خیلی ها ببینید، مثلا تو حدیث داریم 70 مرتبه استغفار در ماه شعبان مطابق 70,000 مرتبه تو ماهای دیگه است. این همون تخفیف است که من میگم. چطور شب قدر شما میگی لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی یه شب زد مطابق 80 و چند سال، 1000 ماه 80 و خورده‌ای سال دیگه. ماه شعبان امیرالمومنین فرمود کسی اگه بخواد دنبال خیر و نیکی بره، به اسهل الامور و ارخص الاسمان، خدا راحت در اختیارش گذاشته. میگه آقا استغفار این ماه یکیش 1000 برابر ماهای دیگه است، 70 تاش 70,000 برابر. رسول خدا میفرماید هر که توی ماه بر من درود بفرستد، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، شفاعت من شاملش میشه. عزیزان، اونی که من امشب میخوام عرض کنم اینه، خوب دقت کنید، این ماه ماه خیراته، ماه برکاته، ماه آسون بهشتی شدنه، ماه راحت بهرمند شدن از شفاعته. اما سوال اینه، من از کجا بفهمم خیر الهی و لطف الهی شاملم شده؟ الان میگن آقا شما مثلا اگه میخوای فلان رشته رو قبول شی باید رتبت اینقدر باشه، علامتش اینه، اگه میخوای فارغ التحصیل شی باید اینقدر واحد گذرونده باشی، نمره آورده باشی. سوال اینه، این ماه که ماه خیراته، امشب که شب میلاده، نیمه شعبان که شب میلاده، ماه رمضان که شب قدرش از 1000 ماه بالاتره، من از کجا بفهمم آیا من تو دایره خیر الهی وارد شدم یا نه؟ یه مثال ساده بزنم، الان داره باران میاد، اگه من بدنم خیس بود، لباسم خیس بود، یعنی من زیر باران بودم. اما اگر یک کسی توی اتاق دربسته باشه، تمام شهرم که باران بیاد، این یه قطره آب بهش برخورد نمی کن. علامت کسی که زیر باران بوده خیس بودن لباسش. حالا علامت کسی که لطف خدا شاملش شده چیه؟ من 3-4 تا حدیث براتون میخونم، دقت کنید این حدیثایی که میخونم علامتاشه. یعنی اگر یک کسی میخواد بفهمه آیا تو مسیره یا نه، آیا تو اتوبانه یا نه، آیا تو صراطه یا نه، آیا لطف الهی شامل شده یا نه، این چند تا حدیثی که میخونم خوب گوش بدید. اگر اینایی که من دارم میگم کسی داره، بدونه که خدا دوستش داره، تو خط و خلاصه از بارون رحمت بدنش خیس شده، بدونه که در معرض بارون هست، اینا رو من براتون عرض میکنم. این احادیثی که میخونم بیشترش هم اولش این همه مشترکه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یعمره و ینها. این یک علامت، اگر کسی میخواد ببینه لطف خدا شاملش شده، ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگر بخواد باران رحمتش رو شامل یکی کنه، یکی میخواد بفهمه آیا در معرض قرار گرفته یا نه، یه علامتش اینه، ببینه آیا در درونش وجدان اخلاقیش بیداره یا نه. جعل له واعظا من نفسه. ساده بگم، یه وقت آدم گناه میکنه، ککشم نمیگزه، نماز صبح خواب میمونه، ناراحتم نمیشه، یه وقت نه، یه کسی یه نگاه به نامحرم میکنه، یه دروغی میگه، نمازی خواب میبونه، اعصابش خورده، هی خودشو مذمت میکنه، دیدی نماز نخوندم، دیدی گناه کردم، این چه کاری بود من کردم، استغفار میکنه. اگر کسی در درونش یه نیرویی هست که وقتی کار بد میکنه بهش میگه چرا کردی، وقتی کار خوب میکنه میگه باریکلا بازم بکن، این آدم خوبیه، این نور درش روشنه، این بارون بهش خورده. ان الله اذا اراد به عبد خیرا جعل له واعظا من نفسه. هر کسی احساس میکنه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست، هر کسی احساس کرد گناه که میکنه ناراحت میشه، ثواب که میکنه خوشحال میشه، این نشان دهنده اینه که هنوز تو اتوبانه، از جاده خارج نشده، مسیرم داره درست میره. جعل له واعظا من نفسه یعمره و ینها. هور مبتلای به همین وضعیت شد دیگه، یه نیروی هی بهش میگفت چرا راه امام حسین رو بستی، چرا میخوای طرف ابن سعد بری؟ بالاخره انقدر تو کنکاش این نیروها وارد شد تا اومد به امام حسین پیوست. اما عمر سعد این ویژگی رو نداشت. اما خیلی همون نفس لوامه است. اگر یه کسی احساس میکنه ملامت و سرزنش درش بیداره، احساس میکنه درش یک نیروی میگه نکن، قبل از گناه میگه نکن، وقتی هم انجام میده میگه چرا کردی، دو تاستا، قبل از این که بخواد گناه کنه میگه انجام نده، وقتی انجام داد میگه چرا این کارو کردی، هی مذمتش میکنه، این یعنی هنوز درش وجدان بیدار است. پس وجدان و واعظ اخلاقی داشتن یه علامت این است که خیر شامل انسان. این یه حدیث. حدیث دوم، خوب عنایت کنید من سه چهار تا حدیث بخوانم در این رابطه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا طهره قبل موته. عنایت دارید همه این حدیث هایی که میخونم اولاش مشترکه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا طهره قبل موته. دومین نشانه یه آدم خوب اینه، اگر یه کسی خدا دوستش داشته باشه، البته زمینه باید باشه، نه اینکه خدا با کسی آشنایی داره، نه خودش بخواد. دومین نشانش اینه که خدا قبل از مرگ او رو پاکیزه میکنه، طهره قبل موته، یعنی این با یه عمل صالحی، با یه کار خیری، به عبارت دیگر مسیر زندگیش یه مرتبه عوض میشه. خیلی ها داشتیم مسیر زندگیشون یه مرتبه عوض شد، حالا با یه خوابی، با یه تصادفی، با یه موعظه‌ای، بستگی با یه کتابی که میخونه، با یه مثلا مریضی که خدا بهش میده. آیان خواهران حدیث داریم، اگه کسی گناه کرد نعمتش زیادتر شد، گناه کرد هیچ حادثه‌ای براش پیش نیامد که به خودش بیاد، این عذابه، این عذاب اسمش استدراجه، یعنی سقوط تدریجی، مثل کسی که تو آب داره خفه میشه، خفگی رو احساس نکنه، یه متر، دو متر، سه متر، هر چی میره پایین احساس نکنه، یه وقت به خودش بیاد ببینه 100 متر زیر آبه، دیگه نمیتونه بیاد بالا. اینو بهش میگن استدراج. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. لذا روایت داریم امام سجاد فرمود بنده وقتی گناه میکنه، اگه پاش به یه سنگی خورد، یه خواب وحشتناکی دید، یه اتفاقی تو زندگیش افتاد که به توبه کشیده شد، این نشونه اینه که خدا دوستش داره. اما اگر نه، معصیت کرد، هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد، راحت به زندگیش ادامه داد، این نشانه این است که خدا رو رها کرده، میگه بذار پیمانش پر بشه. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم. آقایی بود به نام قاسم ابن علاء آذربایجانی، ایشون تو این منطقه مراغه وکیل امام زمان ارواح و نافداه بود، البته وکیل خاص نه، وکیلای خاص امام زمان 4 نفر بیشتر نبوده، ولی در همون زمان هم کسایی بودن که از طرف وکیلا وکالت داشتن، واسطه بودن، و الا رؤوس وکلای امام زمان همون 4 نفره. ایشون در منطقه مراغه وکالت داشت، برای امام زمان نامه می نوشت، نامه می گرفت، پیام می گرفت، خلاصه ارتباط مردم رو با امام در دوران غیبت صغرا، نه کبرا، اون زمان بوده، ارتباط مردم رو با امام زمان برقرار می کرد. خیلی هم عمر طولانی کرده. یه روز نشسته بود پیش رفقاش، این اواخر عمر دیگه نابینا هم شده بود، کور شده بود، چشماش نمی دید. مدتی هم بود از طرف امام زمان براش نامه نیامده بود، خیلی ناراحت بود. نشسته بودم اینطور، گفتن یه پیکی داره میاد، یه سواری داره میاد. خیلی خوشحال شد، گفت شاید از طرف آقا امام زمان باشه. سوار اومد و پیاده شد و گفت قاسم ابن علاء آذربایجانی کیه؟ ایشون گفت منم. گفت من از طرف حضرت حجت ارواح و نافدا برات نامه آوردم و یه هدیه‌ای. از جا بلند شد با خوشحالی، گفت نامه رو بده. نامه رو گرفت، چون خودش نابینا بود، داد به یه کسی، گفت بخون. اونم شروع کرد نامه رو خوندن، یک کمی از نامه رو خون متوقف شد، بهش گفت بخون، چرا نمیخونی؟ گفت خبر خوبی توش نیست، به خاطر این نمیخونم. گفت آقام هر چی نوشته خوبه، تو بخون، چرا میگی خبر خوبی نیست؟ او آقا نوشته 40 روز دیگه از دنیا میری، کفنم برات فرستاده، عرض میکنم پارچه فرستاده که تو رو توش کفن کنن. میگه با خوشحالی گفت من که بالای 100 سال داشت، من که عمر خودم رو کردم خیلی هم خوشحالم. آقا ننوشته که دینم سالم میمونه یا نه؟ گفتم چرا، نوشتن دا دینت سالم میمونه. گفت پس از مرگ من ترسی ندارم. همون جمله‌ای که علی اکبر علیه السلام به پدرش عرض کرد، بابا جان اگر ما بر حقیم فاذن لا نبالی من الموت، از مرگ ما ترسی نداریم. همون جمله‌ای که امیرالمومنین وقتی رسول خدا خبر شهادت رو بهش داد سوال کرد یا رسول الله افی سلامت من دینی، مهم نیست آقا آدم کی بمیره، مرگ یه حقیقته، بالاخره تو یه قرن تقریبا یه نسل با هم منقرض میشن، حالا یکی 50 یکی 40 یکی 100، مهم اینه که الحقنی به صالحین، توفنی مسلما، توفنا مع الابرار. همیشه از خدا بخواید مرگتونو محیای و مماتی، این مرگتون همیشه مرگ با سعادت، مرگ با عاقبت به خیری. گو آقا نوشته دینم سالمه، گفتم بله. گفت ناراحت نیستم. خوب دقت کنید، این پیک نامه رو گذاشت و رفت. قاسم ابن علای رفیقی داشت، میخوام این حدیثه رو توضیح بدم براتون که گفتم گاهی مسیر زندگی بعضیا بر میگرده. یه رفیق داشت به نام عبدالرحمن، شیعه نبود، با اهل بیت هم خوب نبود، ناسبی بود. گفت برید به این بگید بیاد. گفتن چه کارش داری؟ گفت شاید با این نامه این هدایت بشه، من بهش بگم ببین آقای ما خبر از مرگ من داده، علم غیب میدونه. رفتن عبدالرحمن رو آوردن، وارد شد، گفت چیه قاسم ابن علا؟ گفت ببین آقای من یه همچین نامه ای نوشته. عصبانی شد، گفت علم غیب و خدا میدونه، لا یعلم الغیب الا هو، این حرفا چیه شما راجع به ائمتون میزنید، اینا قلوب و اینا جایز نیست. قاسم ابن علا میگه بهش گفتم عصبانی نشد، اولا خود خدا که تو قرآن میفرماد عالم الغیب و شهاده، همه غیب و خدا میدونه، در این حال میفرماد الا، یه الا داره، میفرماد مگر اونایی که خدا بخواد بهشون علم غیب میده. خدا حتی به بعضی از افراد غیر معصوم هم اطلاعاتی داده. رشید حجری یه آدم عادی است، از اصحاب امیرالمومنین از مرگ افراد خبر میداد. سلمان محدث بود، با فرشته ها صحبت میکرد، به بعضی اخبار عجیب غریب میداد. حبیب ابن مظاهر اطلاعاتی از آینده گاهی میداد. تو علمامون ما داشتیم کسایی که پیشگویی داشتن، گاهی عرض میکنم مطالبی رو از بله علم غیب مال خداست، منتها چطور؟ همونطور که خلقت مال خداست، اما اجازه داده به حضرت عیسی خلقت کنه. مرده زنده کردن متعلق به خداست، ولی خدا به حضرت عیسی اجازه داده مرده زنده کنه. بالاخره اینا یک نکاتیست، به اذن خداست، طولیه، عرضی نیست. هیچ که در عرض خدا خالق نیست، در عرض خدا عالم نیست، در عرض خدا کنار خدا عرض میکنم مریض شفا نمیده. اما همونطور که خدا الان باران رو از چه طریقی خدا میفرسته؟ از طریق ابر. روزی رو از چه طریقی میفرسته؟ از طریق فرشتگان. میشود از طریق ائمه انبیا و از چطور چشمهای یعقوب با پیراهن یوسف شفا پیدا میکنه؟ بالاخره واسطه است، این پیراهن و یوسف واسطه هست. خدا مستقیما میتونه چشم یعقوب رو شفا بده. گفت عبدالرحمن مسخره نکن، ائمه ما علم غیب میدونن، اولا ثانیا صبر کن سر 40 روز، این یه خبریه که 40 روز دیگه معلوم میشه، اگه دروغ در اومد تو قبول نکن، اما اگه راست در اومد از این عقیده دست بردار. آقا سر 40 روز این آقای قاسم ابن علا از دنیا رفت، البته آخرای عمره چشمش هم دوباره بینا شد. میگن عبدالرحمن شیعه شد، از عقایدش دست برداشت، تو تشییع جنازه این گریه میکرد، ناله میزد، میگفتن چرا اینقدر تو گریه میکنی؟ میگفت شما نمیدونید مرگ این باعث هدایت من شد. یک نامه، ببین آقا اینی که گفتم ان الله اذا اراد به عبد خیرا، جوان ها که روز جوان نروز تعلق به شماست،
جوان آ که رسول خدا فرمود قلب جوان رقیقه، حدیث داریم جوان زود گذره، کینه از کسی به دل نمیگیره. دیدین یوسف چقدر زود گذشت، یعقوب یه کمی صبر کرد، گفت سوفه استغفر بعدن، ولی یوسف فورا گفت لا تسریب علیکم. امام معصوم فرمود چون یوسف جوان بود، جوان چیزی به دلش نمیگیره، جوان در زندگیش فضیلت طلبه، حقیقت طلبه، جوان نمیتوانه ناملایمات و بیعدالتی رو ببینه، جوان تو زندگیش یک فطرت پاکی داره. جوانها حدیث داریم یکی از نشانه های لطف خدا به بنده اینه تحرهو قبل موته، قبل از مرگ پاکش میکنه. چجور؟ قیل یا رسول الله و ما طهور العبد، از پیغمبر پرسیدن چطور خدا بنده رو پاک میکنه، فرمود عمل صالح یلهمو، یه عمل صالح، یه دور برگردونی. یه وقت آدم داره اتوبان رو اشتباه میره میگه اینجا دور برگردونه، یه دور برگردونی تو زندگی آدم قرار میده، مسیر آدم عوض میشه. حالا این دور برگردون یه وقت یه خوابه، یه وقت یه تصادفه، یه وقت یه موعظه است، یه وقت مثل همین قصه‌ای که گفتم یه نامه است، یه وقت یه تفکره، یه اندیشه است، یه وقت یه جوان یه زیارت میاد به خودش برمیگرده، یه مکه میره. خیلی مهمه اگر تو زندگیتون از این دور برگردونا، یه وقت میبینی یه آقایی بود، آقا من میشناختم این نماز نمیخوند، خیلی هم در حال با دین ارتباطی نداشت، خدا یه اولادی به این داد، این اولاد یه مریضی پیدا کرد، خیلی هم ناراحت بود، بچه دختری بود، خیلی بیمارستان و خرج و به هر حال بچه خوب شد، اما مهمتر از خوب شدن بچه این بود که باباش عوض شد. گفت من فهمیدم تو زندگیم که این در واقع بیماری حساب شده بود، خدا میخواست از این طریق منو به خودم بیاره، به خودم جذب کنه. یه وقت میبینی یه هواپیما خطر سقوط براش پیش میاد، تمام اون کسایی که دوشن بر میگردن توبه میکنه. اینا مهمه، این دور برگردونا. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، هر چرا نجات پیدا کرد، یه دور برگردون تو زندگیش اومد عوض شد دیگه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا تحره قبل موتی. خب یک حدیث دیگه از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خدمت شما بخوانم و دعاتون کنم. عنوان بحث من اینه، این ماه ماه خیراته، رمضان ماه برکاته، میلاد ائمه فروریختن برکات و خیراته. از کجا بفهمیم این خیرات، این قطره های خیر به ما خورده؟ داریم علامتاشو میگیم، دو تا علامتشو گفتیم. یکی اگر کسی در درونش نیروی احساس میکنه که در گناه کردن مذمتش میکنه، در ثواب کردن تشویق، این معلومه تو معرض این باران رحمت قرار گرفته، هنوز آدم سالمیه. وای بر آن کسی که گناه کنه ککش نگزه، 6 ماه نماز نخونه ناراحت هم نشه، این خیلی معلوم میشه دیگه این نیروه خاموش شده، این از جاده خارج شده. دوم نشانه آدمی که موتورش خاموش نشده، میشه راشنداخ، میشه خلاصه در معرض لطف قرارش داد، این است که تو زندگیش یک دور برگردانی باشه، به تعبیر روایت پاکیزه بشه قبل از مرگش و توبه کنه. اما این حدیث سوم که آخرین حدیثی است که امشب براتون میخوانم، خوب عنایت کنید، حدیث بسیار زیبایی است. رسول خدا فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا. عزیزانی که اهل مطالعه هستید و تو حدیث علاقمندید، نگاه کنید این عنوان ان الله اذا اراد به عبد خیرا رو تو روایات پیدا کنید، شاید بیش از 20 تا روایت داره، بیش از 20 تا علامت داره، همش هم اولش این تکرار شده. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگر بخواد به بنده ای لطف کنه، یکی از نشانه هاش اینه، فقهه فی الدین، بصره عیوبه و زهده فی الدنیا. این حدیث خودش 3 تا ماده داره. یکی از نشانه های لطف خدا به بنده اینه اگر کسی دید این 3 تا علامت رو داره، بدون آدم خوبیه. فقهه فی الدین، یک دین خودشو بشناسه، خوشا به حال کسی که دین خودشو بشناسه،
بدونه چرا شیعه است، بدونه چرا از امیرالمومنین دفاع میکنه، احکام نمازش رو بدونه. دین شناسی خیلی مهمه. آمد خدمت امام صادق، یک کسی دو رکعت نماز خوند، 60-70 سالش بود. آقا فرمودن ما اقبح بالرجل منکم، چقدر زشت بعضی از شما های عمر دو رکعت نماز بلد نیستید بخونید. دین شناسی آقا یه نعمته که هر کسی به اندازه خودش احکامشو بلد باشه. جوانها، آیان، خواهران، احکام رو یاد بگیرید، مسائل دین رو یاد بگیرید. دین شناسی در از نشانه های عنایت و لطف خدا به انسان. دوم، بصره عیوبه، عیب شناسی. میخوای ببینی آدم خوبی هستی یا بدی، ببین عیب خودت رو میشناسی. ما که بی عیب نیستیم که، منتها خوش به حال اون کسی که بدون عیبش چیه. حسادت، کینه است، سوء ظن، بد اخلاقی، عصبانیت، این خیلی مهمه. شناخت عیب. به یک کسی گفتن چرا تو عیب مردم رو نمیگی؟ گفت برای اینکه عیبای خودم تموم نشده، وقتی عیب خودم تمام شد به عیب مردم بپردازم. اگر کسی عیبش رو شناخت، فهمید چرا نماز صبح حال نداره، چرا نماز میخونه لذت نمیبره. یک خانم امروز به من مراجعه کرده، گفت آقا من از نماز لذت نمیبرم، به همین جهت نماز رو ترک کردم، الان یه ماه نماز نمیخونم. خودم اون این که از شاله در اومدن تو چاه افتادنه، چون از نماز لذت نمیبری نماز رو ترک کردی، این که کار درستی نیست. اما انسان اگه بتونه ریشه یابی کنه، اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا نماز شب بیدار نمیشم، فرمود گناه میکنی، گناه تو رو قید کردی. یه وقت انسان احساس میکنه لقمش مشکل داره، لقمه حرامه. یه وقت انسان نگاه میکنه، احساس میکنه نگاهاش باعث محرومیت از لذت تو نمازه. این نگاهایی که میکنه براش محرومیت میاره، این چیزایی که گوش میده، این حرفایی که میزنه. عیب شناسی یک نشانه خوبیست، کسی بدانه عیبش چیه. و سوم، زهد در دنیا، اینی که انسان به دنیا وابسته نباشه. با این حدیثی که خوندم 5 تا علامت براتون گفتم. 1، هر کسی واعظ درونی داره. 2، هر کسی تو زندگیش احساس میکنه یه عواملی برش میگردونه. 3، دین شناسی. 4، عیب شناسی. و 5، زهد در دنیا، وابسته نبودن در دنیا. این 4-5 تا علامتی که حالا اجمالا اشاره کردیم، اینها نشانه های این است که ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا به انسان لطف داره. آیان، خواهران، برادران، جوانا، ببینید شما، قرآن کتاب رحمته، کتاب خیره، کتاب احسانه، کتاب برکته. اما خودش میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگه کسی ظلم بکنه قرآن به دردش نمیخوره، ظلم مانع فهم قرآن. پس رحمت خدا، خیر خدا، برکت خدا زیاده، به شرط اینکه انسان مسدود نباشه، خودشو در معرضش قرار بده. این شبهایی که شبهای میلاد هست، داریم نزدیک میشیم به نیمه شعبان، مناسبت آی دیگه قدر بدانیم. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید گاهی از اوقات دانه میپاشن، یه توری هم میندازن روش، کبوتر بگیرن. این کبوتر دانه رو میبینه، میاد دانه بخوره، تو تور گیر میفته. این مناسبت ها دانه پاشیه، توره، میخوان بگیرن، بیارن وارد کنن انسان رو توی سلک و توی اون مسیر الهی. شعبان مقدمه رمضانه، شعبان ماه ورود به رمضانه. یک کاری کنیم انشاءالله پاکیزه وارد بشیم. و میدونید حدیث هم داریم نیمه شعبان که میشه پرونده اعمال رو خدمت امام معصوم میبرن. انشاءالله این پرونده های جوری بره که امام ما رو مکدر نکنه، ناراحت نکنه. آیان، خواهران، اونی که ائمه از ما خواستن همینه، عینونی به ورع و اجتهاد. فرمودن ما رو یاری کنید و نصرتی لکم معده. با چی یاری کنید؟ با تقواتون، با ایمانتون، با اعتقادتون. جوانهای عزیز، اگر میخواید علی اکبر تو زندگی شما الگو باشد، این جوان رشید، شجاع، این جوانی که پدر در کنار بدنش نوشتن بلند گریه کرد، رفع صوته بالبکا، ابو عبدالله روز عاشورا نوشتن نفرین کمتر جایی کرده، اما اینجا نفرین کرد، اینجا از ته دل فریاد زد. بعضی نوشتن 3 مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت. خیلی این جوان رو بهش علاقه داشت. اما به خاطر خدا از این جوان گذشت. این جوان مظهر رشادت و شجاعت و بندگی و اطاعت بود. اگر انسان تونست در جوانی، چرا این خدا حدیث داریم ان الله یباهی به شاب العابد الملائکه، خدا پیش فرشته ها به جوان عابد مباهات میکنه، میگه ملائکه ببینید هازا عبدی، این جوان بنده منه، ترک شهوته لعجلی، به خاطر من شهوتشو گذاشته کنار. چرا این سوال رو گاهی برزن، آقا چرا اینقدر به عبادت جوونا اهمیت داده شده؟ ان الله یحب الشاب العابد، خدا جوون عابد رو دوست داره. دلیلش اینه، چون جوان زمینه گناه درش فعاله، شهوت، غریزه، غضب، هیجان حسابی، ولی این جوان اون خواب ناز صبحو به خاطر خدا زمین میگذاره. یه آدم 70-80 ساله تا صبح شاید 5 بار از خواب بیدار میشه، خود به خود بیدار بشه، اما این جوان اون خواب ناز صبح، یک نیمه شب خوابیده، حالا 5 صبح 4 صبح از رخت خواب خودشو جدا میکنه، وای میسه الله اکبر، اینو خدا میگه، من به فرشته ها میگه اینو ببینید، اینو ببینید، ترک شهوته لعجلی، یعنی میلشو به خاطر من گذاشته کنار، میل به خواب. جوونی که غریزه شهوت درش طوفانیه، او رو میکشه به گناه، ولی چشمشو از نامحرم میبنده. خدا دلم میخواد، ولی چون تو گفتی مؤمنا چشمتون از نامحرم ببندید، نگاه نمیکنه. خدا به خاطر این جوان میشه فرشته ها افتخار میکنه، جوونا یه کاری کنید خدا به شما مباهات کنه. ان الله یباهی به شاب العابد، خدا به جوان عبادت کننده مباهات میکنه. خدایا که روز جوان تو رو میخوانیم، همه جوانهای ما رو از این فتنه ها محفوظ بدار. خدایا همه جوانهای ما رو از خطرات محافظت بفرما.